أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 94. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هیچ چیز مانع ایمان آوردن مردم زمانی که هدایت اومد سراغشون نشد. تنها یه مانع بود، مانعشون هم تعجب میکردن، هم گفتن مگه میشه خدا بشر رو فرستاده باشه؟ این تعجب از اینکه یه بشر بیاید، میگه این مانع هدایت اینها شده، زیر باد نمیرفت. در حالی که اگه ملک فرستاده بودیم مثلا زیر باد میرفتن، اما چون بشر اومده اینا که مثل خودمونه، چه فرق میکنه چرا او رسول باشه؟ این یه نکته ایست. تو آیات دیگه هم گاهی اومده این که میگفتن رسول از جنس بشر نباید باشه، میخواستن حتما از یه جنس دیگه باشه. علتش هم گاهی بر میگرده به حسادت، میگه دا من با اون چه فرق میکنم؟ شیطانم میگه من که خلقتم از آتشه، حالا بیام سجده کنم به این آدم که از گل آفریده شده. اگه بخوایم حسادت رو نگاه بکنیم یا تکبر رو بگیم، شخص وقتی خودشو بزرگتر میدونه میگه من بزرگتر از این پیغمبرم، حالا بزرگیش تو چیه؟ تو پوله. میگه ما پول بیشتر داریم، حالا اینکه اینقدر فقیر است رسول شد. در حالی که میخوایم بگیم اگر ملک میومد اشکالات بیشتر بود، که اینا تو جای دیگه داریم، روایات هم داریم، اگه ملک می اومد برای مردم میخواست دستور بده، مردم زیر باد نمیرفت. میگفتن این ملک ها نفس تو وجودش نیست، لذا وسوسه به گناه نمیشه، خیلی راحت به ما دستور میده که گناه نکنه، اصلا خبر نداره تو وجود ما چیه. بابا با وسوسه میشیم به گناه، چی میگی؟ هیچی. یه بهانه یه قوی تری افراد پیدا میکردن برای زیر بار نرفتن. یا اینکه مثلا پیغمبر با رفتارش اسوه باشه برای دیگران. حالا اگه ملک بود، خب ملک مواجه با گناه نمیشه، مردم چطور ازش درس بگیرن؟ اینم اشکال دوم. الان که رسول پیغمبر از جنس بشره، بله بشر مواجه میشه با یه گناهی، مواجه میشه با دروغ گفتن، با زنا کردن، با کشتن، با چی؟ با گناهه. وقت افراد نگاه میکنن میگن ببین پیغمبر مواجه با گناه شد و گناه انجام نداد، مواجه شد با غضب و غضب نکرد، الگو میشه برای من. اما ملک مواجه با غضب اصلا نمیشه که، چون نفس نداره که اصلا اون عصبانیش بکنه. الان قرآن میگه که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. خب حالا قرآن در آیه بعد میفرماد اگر تو زمین به جای انسان ملائکه بود، ما رسولشو ملائکه میفرستیم. این معناش اینه که تطابق جنس مهمه. الان رو زمین بشره، پس رسول هم باید از جنس خود اونا باشه. اگه روزن ملک را میرفت، بله ما ملک میفرستیم، ملک برای ملائکه فرستاده میشه، بشر برای بشر. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، رو زمین ملائکه اگه راه میرفتن مطمئنین هم بودن، مطمئنین یعنی با آرامش راه میرفتن، هیچ نزاعی هم نداشتن. لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، آیه هم تطابقا میگه، یه چیزی هم داره میگه، این مطمئنین داره میگه که فکر نکنید حتما باید نزاع باشد تا رسول بیاد. گاهی فکر میکنن رسول میاد فقط دعوا را حل بکنه، بله این هست، قضاوت میکنه، یکی از مقام های انبیا قضاوت، قضاوت میاد حل میکنه، اما کار پیغمبر کار اساسشون حل منازعات که نیست، کار اساسشون رشده، میخوان رشد بدن به افراد، او رو ببرندش بالا. لذا میگه اگه ملائکم بودن قطعا نزاع نداشتن، یمشونم مطمئنین، اما بازم ما ملک میفرستدیم تا اون ملک بیاد راه عبادت رو یاد اینا بره، چطوری عبادت کنه به خدا نزدیک بشه. الان ما انسان ها دو تا چیز نیاز داریم وقتی پیامبر میان، هم نزاهای ما را نیاز دارن حل بکنن که حل کردن با قضاوت ها، هم یاد ما میدن که چطوری به خدا نزدیک بشیم. حالا اون سوال میشه راجع به ملکم بکنید، یعنی سوال اینطوری مطرح بفرمایید، بگید که الان بشر رسولان آیا اینا حجت برای ملکم هستن یا نه؟ میگیم بله، معلم اونا هم هستن، چون عکسش مشکله، عکسش اینه که رو زمین بشر باشد ملک بخواد بیاد، اون گفتیم دو تا مانه داره، اما انسان بخواد رسول باشد برای ملک، اون به مشکل برخورد میکنه. چرا؟ چون رشد ملائکه رو میخواد بگه، میگه نزاعش رو میخواد حل بکنه، اصلا اون رو نزاعی ندارن، میگه سال به اتفاق موضوع میشه، خوشحال میشه، میگه اون رو نزاعی ندارن که ما نزاعش رو حل کنیم، تکبر بینشون نیست، نفس ندارن، نه غضب، نه شهوت، نه حب دنیا، هیچ اینا نیست. پس این بخششو انبیا برای ملائکه بیان نمی کنن، اما یادشون دادن که بگویی سبحان الله، نفر روایت داره اونم یاد گرفتن گفتن سبحان الله، بگید الحمدلله، بگید الله اکبر، یاد ملائکه دادن و اونا هم شروع کن که خود ملائکه میگن اونا معلم ماست. حالا سوال شما نسبت به اجنه اصلا از ابتدا اصلا غلطه دیگه، حالا متوجه شدید اجنه مثل ما انسان ها، اونا هم نزاع دارن چون اونا نفس دارن مثل ما، عقلم دارن، نزاع مشکلی تو این جهت نیست که انسان بشر باشه برای اجنه، انسان یه امتیاز خلقتی داره که جسمش دیده میشه، این دیده شدن جسم یه امتیازه، جن نمیتونه رسول برای انسان باشه چون جسمش دیده نمیشه، خب چکار کنیم؟ لذا مشکل میشه، ما نمیتونیم از جنه رو ببینیم اما اون میتونه ما رو ببینه. کسی که اینطور گم حالا تو تاریکیه، کسی که تو تاریکیه بهش گم اون که تو روشنایی سو ببین، اون میتونه ببینه، اون میبینه، اما اون که تو روشنایی سو بگن اون که تو تاریکی سو ببینه، که خب من چه رو ببینم؟ نمیبینه. اون که تو تاریکیه میتونه تو روشنایی رو ببینه، تو تاریکی هم میبینه، بغل دستیش هم اردار رو میبینه. حالا اجنه هم اجنه رو میبینه هم انسان ها رو میبینه، خب برای اونا پس مشکل نیست، مشکل این وره که اگه انسان بخواد رسولش یک جن باشه، خب میخواد ببینه رهبرش رو، میخواد صحبتش رو بشنوه، دستورات چه عمل بکنه؟ نمیبینه. خب اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم چقدر زیبا خدای متعال رسول از جنس خودمون فرستاده که میگم مثل خودمون هست، او هم نفس داره، میتونه دم گناه بکنه اما هیچ وقت گناه نمیکنه. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم. حالا اونا منکر هستن میگن ما قبول نداریم که یه بشر رسول باشه، میفرماد بگو که خدا کفایت میکنه، شهیدم بینی و بینکم. تو آیه آخر سوره رعد دو تا شاهد گفت، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، اونجا یه چیز اضافه گفت. گفت دومی شاهدم امیرالمومنین علیه السلامم که ایشون همه علوم رو میدانن، یه علمشون هم اینه میدونن و شهادت میدن که من پیغمبر خدا هستم. مردم شک نداشتن تو امیرالمومنین علیه السلام، رقم میدونن یا آقا همه چی میدونن، زمین و آسمان همه رو اطلاع دارن. میان از آقا سوال میکنن که شما که همه چی میدونید، علوم گذشته، آینده، درون افراد، همه چی میدونید، آیا این شخص راست میگه پیغمبره؟ میگن بله ما شهادت برمشون پیغمبرم. در این آیه 96 سوره اسراء دیگه امیرالمومنین علیه السلام رو بیان نکرده به عنوان شاهد دوم، میگه همون شاهد اول کافیه. و انه کان به عبادهی خبیرم بصیرا، خدا هم خبیر است هم بصیره، هم میدونه کی پیغمبره کی نیست، بصیرم هست. و شاهد باید همینطور باشه دیگه، خبیر و بصیر، باید چون خود شهادت بده دیگه. این بخش هم یه نکته برای ما هست و اونه که اگه مواجه شدیم تو تبلیغا به یه انسانهای لجوجی که زیر بار نمیره، ناراحت نباشید، شما استدلال بکنید و بگید من استدلال برای من کافی است. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم یه چیز کلی میخوام ازش بگیریم، نمیخوام مبالغا بگم خدا شاهد من است که مردم قبول ندارن ایران. نه دلیل رو دارم میگم، میگم اگه دلیل رو آوردیم و مردم نپذیرفتن شما ناراحت نباشید، بگید ما دلیل برای من کفایت میکنه، شما دلیل دارید خلاف شو بگو. وقتی اینطور گفتید دو تا فایده داره، یک اتمام حجت شده، طرف نمیتونه جواب بده فقط لج بازی میکنه. و اتمام حجت گفتیم وقتی اتمام حجت شد طرف چوب میخوره، چون عقلشو شما بیدار کردید، بزیر بار نرفته، مجازات میشه. فایده دومش هم اینه که این استدلال وقتی گفته بشه خیلی هم هستن که میپذیرن، فکر نکنید فقط حالا این لجباز جلوی ما بود قبول نکرد، نه بقل دستش قبول میکنید، اونم دارد میشنن. اینه که رهبر انقلاب میگن ما حرفمون رو میزنیم ولو آمریکایی‌ها بیان نمی‌کنن حرف ما رو. این رسانه هاشون گفتن بیانم که نکنن، آخرش همون مترجمی که اونجا نشسته اول ترجمه میکنه صحبت‌ها رو، چون میخوان بررسی کنن دیگه، بعد که ترجمه کردن میگن اینا رو پخشش نکنید و اینا به ضرر، پخش نمی‌کنن. خودمون که ترجمه کرد استدلال برش تمام شد. یعنی این فایده رو داشت. و الان خیلی هم هستن که به عکسه، یک کسی زبانه خودشو داشت، زبان عربی بود، زبان انگلیسی هم یاد گرفته بود، اومده و زبان فارسی یاد میگیره. بهش گفتن زبان فارسی برای چی یاد میگیره؟ که زبان عربی زبان خودمه، زبان دینم هم هستو، زبان انگلیسی یاد گرفتن زبان علمه، چون خیلی از علوم دنیا رو با این زبان انگلیسی دانشمندان پخشش میکنن، خواهم با علم آشنا بشن. زبان فارسی زبان انقلابه، این ایرانی ها درست ترجمه نمی کنن، صحبت‌های رهبر انقلاب رو یا کنم میان تو اخبار میان گاهی کم رو زیاد میشد. من اونایی که ترجمه میکنن برا ما تو کشور خودمون اینا میان اخبارشو میگن، من اینا نمیخوام. اما منم این عبارتی که خود حضرت امام گفتن یا الان رهبر انقلاب گفتن خود اون عبارت ما چه دیگه ازش میفهمیم. لذا اومده بود دور فارسی زبان داشت یاد میگرفت تا اینا رو بفهمه. خب پس کفا بالله یادمون نره، ما باید مجهز به دلیل باشیم. دلیل رو میگیم، ما الان نمیپذیره نپذیره، اما بدونی دلیلی گفته شد دو تا فایده داره. یکی این که بالاخره یه عده دیگه هستن که میپذیرن این دلیل رو، و دو که خود اینا هم بالاخره یه سوالی براشون پیش اومده یا اتمام حجت سی. و صلی الله علی محمد و آله.